کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی می شود.
قیمت کالاهای مصرفی و اقلام اساسی این هفته هم با نوسان همراه بود و با وجود ثابت موندن بهای بیشتر اقلام خوراکی، بهای برخی کالاها کاهش و برخی هم افزایش
یافت. پایین تر بود. اول 6 9 هفته من بود. الان تمام 3 4 روزه 1 تومن گرون شده. 8 تومن.
مرغ الان گرون شده.
تو این یک هفته 7 8 10 روز یهویی دو برابر شد قیمتش.
ما این بسر می‌فروختیم 4950، الان همین شده 6570.
برنج هندی بوده مثلا کیلویی این 5500 بوده شده 6.5. 10 کیلو ایرانی مثلا 120 تومن بوده شده 140 تومن، 160 تومن.
هر روز که میام میبینم جنس گرون‌تره.
نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار حالا انتظاریه که مردم از مسئولان مربوطه دارن تا شاید کمتر شاهد نوسانات در بازار باشیم.
ما که بازنشسته و این گرونی واقعا در زندگی ما خیلی تاثیر.
من اینکه راننده کامیونم، وضعم خدا رو شکر بد نیست، موندم اون بیچارهایی که واقعا یه کارگر یا بیکارن چیکار دارن میکنن.
آدم یکم وجدان کاری داشته باشه هیچ وقت همچین کاری رو نمیکنه.
قیمتها رو تو رو خدا بیاریم پایین.
ما گرون میخریم گرون هم میدیم، فقط قیمتها بالا.
و این داستان ادامه داره.
98
خوشحالیم که در خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد هستیم و از اینکه این همه برای ما پیامک میفرستین شرمنده میشیم که نمیتونیم همه پیامک ها رو بخونیم، اما تشکر میکنیم از شما دوستان خوب شنونده. یک بار دیگه موضوع رو مرور بکنیم با هم دیگه. امروز از شما پرسیدیم به نظر شما چرا با اینکه برای تامین کالاهای اساسی ارز دولتی پرداخت میشه باز هم ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم، و دوستان به سامانه پیامکی 30036 پیامک های زیادی فرستادن. یکی از دوستان 912-544-98 نوشتن که سلام خدمت شما مجری گرامی، واقعا متاسفم که با اینکه دامپروری در کشور ما فراوونه، مردم ایران مثل قدیمهای کشورهای روسیه و چین برای گوشتی که معلوم نیست چه گوشتیه باید تو صف بیستن و با کارت ملیشون گوشت بگیرن. این واقعا جای تاسف داره. ما چون خودمون میتونیم تولید کننده باشیم، خودمون با این اقلیم متنوعی که داریم میتونیم دامپروری خوبی داشته باشیم، اما چرا این اتفاق میفته؟ یه دلیل عمدش که این روزها خیلی هم تو خبرها ما میخونیم راجبش این هست که دام زنده رو قاچاق میکنن از مرزهای کشور. متاسفانه کسانی هستن که منافع شخصی خودشون رو و به بهای خراب کردن منافع ملی خلاصه حروم میکنن و این کار رو انجام میدن. متاسفیم که یه عده‌ای سودجو دارن این کارو میکنن که باعث بالا رفتن قیمت گوشت در کشورمون شدن. اما خوندیم در خبرهای یکی دو روز گذشته که دولت قراره که انقدر کالاهای اساسی رو زیاد وارد بکنه و وارد بازار بکنه که قیمت‌ها متعادل بشه. امیدواریم به هر حال این اتفاق به شکلی بیفته، یه تنظیم بازار خوب صورت بگیره که مردم تحت فشار نباشن و قیمت‌ها به تعادل نسبی خودش برسه.
باید به مصرف کننده نهایی داده بشه، نه به یک کسی که بره با ارز دولتی یک کالایی وارد میکنه بعد به هر قیمتی دلش خواست فروشه. الان دارن گوش توزیع میکنن، مرغ توزیع میکنن، ما یک ماه داریم میدویم، خدا وکیلی یک گرم تا حالا نصیب ما نشده، ولی من آدم سراغ دارم که 500 کیلو گوش گرفته. باید یه تغییراتی در سیستم توزیع داده بشه. الان من گوشی مفقود شده، ارزی که به این موبایل کسایی که موبایل وارد کردن دادن کجا رفت؟ من که مهندس این مملکتم نمیتونم این گوشی تهیه کنم. وای به حال بقیه. با تشکر، احمدی از اهواز.
باز هم بحث نظارت ها این وسط مطرح میشه که عزیزان گلمند هستن در مورد توزیع کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور میشه که باید دقت بیشتری در این زمینه صورت بگیره. یکی از دوستان هم 903-224 نوشتن کشور ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک دنیا قرار داره. در صورتی که آب دریای خزر تزریق بشه در درون کویر، کشور ایران از حالت بیابانی در میاد و سبب امنیت غذایی در کشور میشه. با استفاده از پرورش ماهیان در این زیستگاه و بارش‌های بیشتر به سبب تغییر اقلیم کشور و فواید بسیار دیگر در راستای بهبود مردم میشه قدم برداشت، که البته این کارشناسی شده است یا همچین حرفی. باید کارشناسا راجع به موضوعات مختلف بردن آب‌های دریاچه‌ها، رودها به جاهای دیگه کاری است که باید الزامات محیط زیستی درش در نظر گرفته بشه. یکی از دوستان نوشتن درود و خسته نباشید، آخه شما که مسئول پاسخگو نمیارین، چهار تا کارشناس میارین فقط موضوع رو توضیح میدن، باید مسئولین پاسخگو بیان روی خط توضیح بدن. پیش میاد موارد زیادی که ما مسئولین رو روی خط میاریم در برنامه‌های مختلف. برنامه صبح رو اگر شما گوش بکنین، مسئول اجرایی مربوط به اون موضوع همیشه روی خط تلفن میاد و پاسخگو هست. بله، ما هم تلاش میکنیم که برهم مسئولین رو بیاریم که بتونن توضیحات لازم رو برای شما داشته باشن. البته ما بیشتر میخوایم این موضوع در جامعه مطرح بشه و برهم ما یه مقدار راجبش فکر بکنیم و هم افزایی داشته باشیم. آقای دکتر مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی، روی خط تلفن با ما همراه هستن، باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر صفاری، عرض سلام دارم حضور شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، بهتون عرضتون هم بخیر باشه، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. موضوع برنامه رو حتما در جریان هستین، عرضی که برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده میشه بعد پیگیری نمیشه که آیا اون کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده به قیمتی که باید به دست مصرف کننده میرسه و عرضه میشه یا نه. ما میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که چه به هر حال خلاهایی در این بین وجود داره که این اتفاق نمیفته.
ببینید، واقعیت اینه که ما 14 میلیارد دلار برای ارز مواد غذایی و دارو گذاشتیم.
بله.
اما اینجا صرفاً برای خرید مواد اولیه است، در صورتی که ممکنه بسیاری از اینا یه ظرف بسته‌بندی داشته باشه.
بله.
اون ظرف بسته‌بندی با دلار رفته بالا، ارزش پی وی سیش با دلار رفته بالا، برای همینم قیمت‌های اینا بعضاً بسته‌بندیشون رفته بالا. اما در صورتی که کالای اساسی همون چیزیه که فقط به مواد اولیه صرفاً دارن میدن.
آقای دکتر صفاری، یعنی این رو در نظر نمیگیرن؟ الان یکی از عزیزان که وارد کننده هم هستن به ما پیامک زدن، گفتن که نرخ حمله بار 5 برابر شده، به همین دلیل اون کالایی که ما وارد میکنیم درسته بهش ارز اختصاص پیدا کرده، اما هزینه های جانبیش و همین موردی که شما اشاره میفرمایید، هزینه بسته بندی هم بالا رفته. کسانی که این ارز رو اختصاص میدن این موارد رو در نظر نمیگیرن؟
ببینید، واقعیت اینه که این مواردی نیست که مثلا شما بسته‌بندی یا فرضاً حمل و نقل در نظر بگیری قیمتاش آزاد شده، یا خود حتی دلار، شما اگر دلار پارسال نگاه کنید با 3200 می‌دادید، الان ما داریم با 4200 می‌دیم. خود این یعنی 30% روش، یعنی 30% که افزایش پیدا کرده خود دلار. حالا بسته‌بندیش شما نگاه کنید، حمل و نقلش شما نگاه کنید، همه اینا باعث شده همون نزدیک 40-50% باشه. و اگر شما قیمت هایی هم که عملا ما این چنین داریم تو همین حدود افزایش پیدا کرده.
آقای دکتر صفاری، شبکه توزیع چقدر در این بین مقصره؟
توزیع هم ببینید، مطمئنن توزیع اثر داره، اما واقعیت اینه که ما وقتی قیمت رانتی به بعضی کالا بدیم، ما صادراتش توزیع پیدا میکنه. خیلی از کشور همسایه میان قیمتی که چه دارو چه غذا از کشور برمیدن میبرن صادر میکنن، و یه دفعه تقاضای بیش از تقاضای پارسال الان وارد این کالاها شده.
آقای دکتر صفاری ببخشید، من اینجا یه نکته رو از شما بپرسم. یه چیزی که در شنیدن این مسئله که شما طرح کردین به ذهن آدم میاد اینه که ای چه خوب، پس تولیدات ما حالا به شکل رسمی نه به شکل غیر رسمی داره صادر میشه. اما یه نکته‌ای که در این بین هست که سوبسید به اینا تعلق گرفته که در حقیقت اینا با اون سوبسید داره صادر میشه، یعنی اون اختصاص ارزی که حالا ما داریم برای مواد اولیه موارد دیگه در کالای تولید شده از طریق قاچاق به کشورهای دیگه میره، درسته این؟
چنین چیزی. ببین شما الان مثلا کسی که گوسفند صادر میکنه به قیمت دلار آزاد میاد اینجا ارزشو میگیره، اما
بله.
ما دولت مجبور بره به 4200 گوشت و برداره بیاره. خب برای همین هم شما میبینید گوشت گرم و گوشت یخی که وارد میشه اختلاف قیمتشون یعنی نصف
تقریبا.
این نصف عملا نه به خاطر گوشت، به خاطر داخلی.
آقای صفایی صداتون خیلی بد شد، یه مقدار جابجا بشین که ما بتونیم کلام شما رو متوجه بشیم. بهتر شد. بله بفرمایید.
برای همین اتفاقی که داره میفته به نظر میرسه که این قیمت اختلاف قیمت اختلاف دلار هستش.
بله.
واقعیت اینه که همه صادرات از مواد غذایی نیست، اما مواد غذایی اثر داره روش خالصه.
بله.
واقعیت اینه که ما همین 40% تا 50% اگر رشد رو ببینیم بازم مجموع حتی نرخ رسمیش هستش به اضافه بسته‌بندی حمل و نقل و هزینه‌هایی که صرفاً توی این سوبسید تعریف نشده خلاصه و اون آزاد شده و فرضاً شما اول امسال افزایش حقوق دارید.
بله.
یکم متفاوت هستش اگر در نظر بگیرید، اما اینکه مردم انتظار دارن با کاهش ارزش قیمت این کالای اساسی بیاد پایین من بعید میدونم، بلکه همین الان هم اگر شما قیمت گوشت که دولت وارد میکنه و
بله.
قیمت گوشتی که صادر میشه اولا قیمت گوشت یکیه، فقط به خاطر اختلاف نرخ ارزی که الان دارن میدن. خلاصه
این سیستم نظارت چقدر تونسته کار خودش رو انجام بده که تخلفی صورت نگیره؟ همه این مواردی که شما میفرمایید خب به نظر میاد که توجیه خوبی برای موضوع هست و توضیح خوبی هست، بهتره بگیم تا توضیح.
ببینید شما تا چیز یارانه بدید و قیمت پایین بدید حتما تخلف توی صورت میگیره.
بله.
خب میبینید شما گوشت یخی میدید و مردم خیلی رستوران دارن میرن اونو برمیدارن مصرف.
بله.
و من یادم میاد توی کالای اساسی هم توی بورس کالای یه زمان همین کار میکردن.
بله.
یعنی میگوزم ما با 4200 بودیم، اما اتفاق افتاده بود یک رانت خیلی بالایی به وجود میومد که 7300 میلیارد تومان کسی که فقط این سهمیه رو میگیره میتونه آزاد بفروشه چون قیمت آزاد تعیین کنند.
خب همین جاست که بحث نظارت مطرح میشه.
نظارت تو موارد قضایی خب بالاخره بخشی چون خود دولت داره وارد میکنه و بازرگانی یک شرکت بازرگان دولتی داره وارد میکنه قابل نظارت هستش، اما بعد محدود کنیم اقلامی که میخوان وارد کنیم به تعداد کمتر باشه تا هم از در نظر بگیم.
اصلا یه همچین سیستمی رو پیاده کردن برای اینکه نیاز آقای دکتر صفایی یه همچین سیستمی رو پیاده کردن برای یه پوشش دادن نیازهای مردم رو اصلا شما از نظر اقتصادی صلاح میدونین؟ یعنی به عنوان یه کارشناس آیا تو صحبتات تو یه اشاره کردین هر جایی که دولت پا میذاره وسط و عرض میده یا یه رانتی رو امکانش رو فراهم میکنه برای یه عده‌ای فساد ایجاد میشه، واقعا این سیستم اصلا درسته یا ما باید اصلا کلا یه جور دیگه اقدام کنیم؟
و به نظر میسه باید یارانت یک کامل دیگه بکنیم خلاصه.
بله خیلی ممنونم آقای صفاری، تشکر میکنم. تشکر، خدا نگهدار. امروز داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم که چرا با وجود پرداخت ارز دولتی به کالاهای اساسی ما شاهد افزایش قیمتشون هستیم. ۲۲۶۵۲۵۲۵ و ۳۰۳۶۳۷ راههای ارتباطی شما شنوندگان عزیز با ماست.
از شنوندگی برنامه 98 رو ازتون بخیر باشه. این بار اومدیم سراغ فروشندگانی که هم تو کار تولید دارن کمک میکنن، هم خودشون به نوعی فروشنده هستن. سلام، درود بر شما.
سلام، وقت بخیر.
محصولات پلاستیکی دغدغه شماست؟
پلاستیکی بیشتر دغدغه هستون، جنس شیمیاییش ایرانی نیست.
برای بسته‌بندی این پلاستیکا رو استفاده میکنید؟
بسته‌بندی جنس‌های دیگه، مثلا ظرف‌های پلاستیکی اون هم هست. اینجوری
چطور تهیهش میکنید؟ ارزون یا گرون؟
تهیه شدنش الان هر شعبه هر کارخونه زنگ میزنی قیمتاش با هم فرق داره.
چرا؟
دیگه اونو نمیدونم. من الان از تولید کننده یعنی فامیل خودمونم هست. ارز دولتی گرفته جنسا رو میخره، ولی ما قیمت گرونتر از مغازه‌دار از کارخونه میخریم.
چرا به نظرتون انواع اقسام بسته‌بندی ها هستش اینجا؟ این جزء کالاهای اساسی محسوب میشه. ما هم ارز دولتی میدیم به کالا اساسی، چرا باید گرون باشه؟
چون اینا بیشتر دنبال سود زیادن. برای اینکه ارز ارزونو میدن از اون ور میخرن، ولی اینجا گرونتر به ما میفروشن برای اینکه بیشتر سود کنن. فکر ملت نیستن، فقط فکر جیب خودشونن. از طرف دیگه هم که اصلا نظارت و کنترل ما هیچی نداریم. یه ذره نظارت هم که داریم میان سراغ مغازه‌داری که زورش به جای بند نیست. یه جریمه واسه مغازه‌دار میارن، واسه اون تولید کننده بزرگی که مثلا انبارایی که اونا دارن تا جلو درشون پره به درصد کم میفروشن. بیشتر هم نمیفروشن که جون گرونتر از اینا بشه، چون نظارت ما نداریم.
پس فکر میکنید به خاطر اینه که اونها دنبال سود و منفعت بیشترن؟
خیلی دنبال سودن. اگر به فکر سود نبودن، یک درصد به فکر ملت هم بودن، همون جسا به قیمت خوب میدادن به بازار.
متاسفانه. خیلی از شما متشکرم.
مرمت بشید.
شما چی؟ شما هم از این بازاری که حالا به قول خودتون یه جوری سر سامان آنچنانی نداره، نظارت نداره، شما سوء استفاده میکنین؟ گرون بگیری نگه داری نفروشی؟
حالا دروغ نگم، مثلا شاید اگر من میتونستم انبار کنم میکردم، ولی خدا رو شکر چون نمیتونم انبار کنم و تا الان هم چی کاری نکردم و نمیکنم.
خیلی متشکرم از شما.
من قربان
خدا به کسب و کارتون رونق بده. اینجا 98 ها همچنان با ما همراه باشید.
میخواییم صدای شما رو هم بشنویم از طریق تلفن 2265-2525.
سوالی که پرسیدی دو جور میشه بهش جواب داد. یکی این که اولا که چطور میشود یک نفر به خودش اجازه بده ارز دولتی بگیره، بعد اون ارز رو بره به جای این که مثلا بر فرض مثال مایحتاج مردم رو وارد بکنه، بره مثلا ماشین وارد کنه، خود رو وارد کنه، چه میدونم چیزی وارد بکنه که ربطی به کارش هم نداره. یا اینکه اصلا چی ارز دولتی رو بگیره بره بفروشه تو بازار آزاد، مثلا اون قضیه که برای موبایل پیش اومد. این چطور میشه یه همچین کسی به خودش همچین اجازه این میده؟ شما وقتی بدونی از چراغ قرمز رد بشی جلوتو میگیرن و جریمت میکنن، هیچوقت همچین کاری نمیکنن.
آقای مرتضی کشاورز گفتن که اقتصاد خوانده هستن، گفتن سیاستگذار مجبور حل این مسئله رو به نوعی انجام بده که سایر متغیرها بحران ایجاد نکنه. این نکته خیلی مهمیه. وقتی داریم تصمیم میگیریم که یه بحرانی رو حل بکنیم، باید تصمیم بگیریم که بحران دیگه ایجاد نشه. یعنی این بحران یکم حالا ضعیف‌تر بشه، از بین بره، یه بحران دیگه ایجاد بشه، اون به درد نمی‌خوره. بنابراین عوامل زیادی رو باید مد نظر گرفت. راه حل در آزادسازی قیمت و یارانه دادن. اما میشود هم یارانه رو عادلانه تر کرد، هم منابع رشد اقتصادی رو از این منابع جمع کرد. ممنونیم ازش.
چندین دلایل داره این مسئله. اولین مسئله وجود دلال بازی تو بازار ایران هست که بدترین دلیلش هست. دومین دلیل نبود نظارت سازمان‌های زیرک که هر که هر کاری دلش بخواد تو این بازار انجام میده. سومین دلیلش متاسفانه سوء مدیریت مسئولین امر.
آقای آسوده از تهران نوشتن در هیچ کشوری از دنیا ارز سه نرخی وجود نداره، ولی در کشور ما دلار 4 تا نرخ داره، دولتی، نیما، مسافرتی، بازار آزاد. این یعنی فساد اقتصادی.
علت اصلی این که قیمت ها گرونه، خب دلیلش اینه که یه عده خاصی با زد و بند و میان ارز دولتی میگیرن، کالا وارد میکنن، احتکار میکنن، عده دیگه میان دلالی میکنن. حتی توی شب یلدا همه شاهد بودیم قیمت پستر در اصل که کشاورز بنده خدا پستر کیلو 25 تومن 30 تومن فروخته بود، تهران شاهد قیمتش 180,000 تومان 200 تومان بودیم. مهمترین دلایلش به نظر من همین وجود دلالا هست که دولت بتونه دست اینها رو ببره، اینها رو به هر حال هر جور شده اینها رو از چرخه اقتصادی کشور خارج کنه، ارز رو مستقیم کنه، خودش وارد کار بشه، بتونه یه بازارهای یه مکانهایی رو برای ارز مستقیم کشاورزها قرار بده یا نهادهایی رو خودش در نظر بگیره برای این جریان که بالاخره این دلال ها دستشون بریده بشه، چون واقعا آدم های سودجویی هستن.
یکی از دوستان گفتن که بدین وسیله میخواستم یادی بکنم از دوران کوپونی که در این هیاهوی گرانی جاش واقعا خالیه. حالا داریم روز به روز به اون نقطه نزدیکتر میشیم. خوش آمد میگیم به کوپون و دفترچه آقای قاضیان از تهران. آرزوی موفقیت داریم برای همه هموطنان عزیزمون. آرزوی سربلندی داریم برای کشور عزیزمون ایران.
وقتی که نسیم شو عالم میداند آری تار و پود این پرچم از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است نام خدا را مشتاق است دل میبازم سر میبازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله های دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی ای رویش سر
متشکریم از شما دوستان که همچنان همراهی خودتون رو با ما حفظ کردید تا ساعت 18:30 دقیقه از این برنامه در خدمت شما هستیم. در مورد موضوع برنامه الان می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای عزت الله یوسفیان مولا عضو کمیسیون برنامه بودجه و تلفیق مجلس شورای اسلامی که الان روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای دکتر یوسفیان سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم خدمت شما همکاران محترم و همه عزیزانی که صدای بنده که عرض سلام خاطر نباشید دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر از شما اول سوال میکنم، شما در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هستین؟
من عضو ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی. عضو ستادی. خب.
بله دکتر دولت. بله.
موضوعی که امروز ما بهش میپردازیم این که چرا برای تامین کالاهای اساسی ارز دولتی پرداخت میشه اما ما هر روز شاهد افزایش قیمت همین کالاها در بازار هستیم.
درست.
اگر ممکنه توضیح بفرمایید حالا از منظر نماینده بله. مردم.
بله بله. ببینید ما اول مشکلی که چه دولت و چه سایر دستاندرزها بله. دارن وقتی مسئله انتقاد پیش میاد اینا میز خودشون رو ترک میکنن، صندلی خودشون رو ترک میکنن، میرن روبرو وامیستن، یعنی جای انتقاد کننده وامیستن، خودشون میشن منتقد. شما بسیاری از فرمایشات ریاست محترم جمهور با اول اول محترم و دولت مردان ما میبینید شروع میکنن به انتقاد که آقا اونجا اینجوره اونجا اینجوره، چرا موافقات بانکی زیاده، چرا گرانی است، در حالی که خودشون باید جایشون بنشینن و جواب مردم رو بدن. یعنی ما نباید خودمون بشیم عضو ارشد که یه فراکسیونی که انتقاد کننده است. اما این سوالی که فرمودید، ببینید اول گامی که در دنیا برای مبارزه با فساد، گرانی هم خب نوع فساده، پنهان کردن کالا، چه به صورت کالا به صورت انبار کردن و احتکار باشه، چه به عدم عرضه ارشد که کالا باشه، به هر حال این هم جزء فساد. اول مسئله‌ای که در این دور میشه مبارزه کرد شفافیته. شفافیت یعنی که مشخص باشه امروز شما اراده کردید متوجه بشید چه کسی برای کالایی که وارد میشه
ارز
گرفت.
بله.
یعنی ارز شما بتونید وارد بشید وزارت اقتصاد دارایی، سایت وزارت اقتصاد دارایی، سایت ارشد صنعت و تجارت و سایت بانک مرکزی ببینید کی برای فرض واردات لوبیا ارز گرفته و چه مبلغ ارز گرفته. خب همین اول گام هست که خود طرف هم متوجه میشه، کشور متوجه ارز گرفتن او شدن و مبلغ ارز مشخصه. خب ما اول ضربه‌ای که در این مسئله در بازار مصرف کننده میخوره پنهانکاریست.
بله.
مدت ها بود ما، بنده خودم یکی از سوال کننده ها بودم که آقا شما 11 میلیارد و 300 میلیون دلار 4200 تومانی